درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی احکام الاذان شنبه هفته هشت هفتاد و نو برابر با سیه رجب 1421.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم محقق رحمة الله عليه بعدا مسألة دهم رو شروع میکنن میفرماین العاشرة المسألة العاشرة من أحدث في الصلاة من أحدث في الصلاة تطهر و اعادها ولا يعيد الإقامة. میفرماین اگر کسی در نماز محدث شد و حدثی ازش سرزده شد، حالا یا عمدن یا سهوًا محدث شد، من احدث فی الصلاة تطهر، باید بره وضو بگیره، طهارت رو به دست بیاره و اعادها و نماز رو باید اعاده کنه. خب حالا این بحثی که نماز رو باید اعاده کنه، این انشاءالله در جای خودش مفصل باید بحث بشه، این انشاءالله بعدا میاد. فعلا این جمله دومش بیشتر مورد بحثه. میفرماید من احدث فی الصلاة تطهر و اعادها، نماز رو اعاده کنید، ولا یعید الاقامه، ولی اقامه رو نمیخواد اعاده کنه، احتیاجی نیست که اقامه رو اعاده کنی، الا ان یتکلم، مگر اینکه بعد از اینکه نمازش به هم خورد صحبت کرده باشی، اونجا دیگه اقامه رو اعاده کنی، الا ان یتکلم. خب اینجا بحثی که الان میخواییم با محضر شما صحبت کنیم راجع به همین عدم اعاده اقامه است، که این اقامه رو چرا نباید اعاده کنی، برای چی. وجه شبهه‌ای هم که در اینجا هست اینه، مرحوم صاحب مدارک که اول کسی که این اشکال رو باز کرده ایشونه، مرحوم صاحب مدارک اشکال کرده به محقق که این فرمایش شما که میگید اینجا نمیخواد اعاده کنه اقامه را، این منافات دارد با فتوای مسئله نوعتون. در مسئله نو فرمودید ول افضل ان یعید الاقامه، کسی که در اثنای اقامه اگر براش حدثی پیش آمد، اونجا فرمودید که ول افضل ان یعید الاقامه، افضل اینه که اقامه را اعاده کنه. وقت چطور شد اینجا میفرمایید که اعاده نداره اقامه؟ فرمودن این دوتا با هم نمیسازید، این منافات بین این صورت است که تخلل الحدث در اثناء اقامه بگیم اعاده رو اعاده کنه مستحبه، ولی در اینجا که در نماز محدث شده بگه اقامه لازم نیست، مگر ادعای فرق بکنید، مگر کسی ادعا بکنه که فرق است بین اونجایی که حدث در اثناء قرار بگیره اونجا اعاده لازمه، و بین این که حدث بعد از فراغ از اقامه باشی، اگه بعد از فراغ از اقامه و وسط نماز بود دیگه اعاده نداره، مگر کسی بخواد ادعای فرق بکنه بین این دوتا. و اینم که مشکل بعیدم که بگیم فرق است بین صورت وسط و بین بعد از فراغ، چرا فرق بکنه؟ فرقی نمی کنه که. ولذا می فرماین که صاحب جواهر هم دارن، صاحب جواهر فواد ثانی المحققین و شهیدین، ثانی المحققین و شهید محقق کرکی و شهید دوم، ثانی المحققین و شهیدین حکم کردن به عدم الافتراء. این دو بزرگوارم فرمودن فرقی نمی کنه در اینکه این حدث بخواد فعل اثنا باشه یا بعد باشه، فرقی نمی کنه از این جهت. دقت فرمودید. بنابراین پس این فرمایش مرحوم محقق به نظر مطلوب نمی رسد. مرحوم صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه این فرمایش آقای صاحب مدارک را پذیرفتند. صاحب حدائق هم میگه حرف ایشون بد نیست، صاحب حدائق میگه راست میگه مدارک، بهتر این که باید بگیم اعاده بکنه اقامه رو، نه اینکه نکنه. ولی صاحب جواهر رحمت الله علیه و مرحوم حاج آقا رضا و عده دیگر از بایان مثل فاضل هندی، عده از فقهای دیگه، اینا مثل این که میلشون بیشتر به حرف مرحوم محققه که بیان بگن که اعاده نداشته باشه. بعد می فرمایند که اینی که صاحب مدارک گفت که فرقی نباید بکنی بین تخلل فعل اثنا یا غیر اثنا، چه فرقی بین این رو تا هست؟ صاحب جواهر میگه فرقش اینی که دلیل، فارقش اینی که دلیل داری در اثنا را که میگه اعاده کن، چون دلیل داری. وقتی امام علیه السلام بگد بین که اگر در اثنای اقامه حدثی سرزد اقامه را از سر بگی، خب ما میگیم بهترین وجه فقه خود دلیله، دلیل در اونجا هست، فرموده از سر بگیر اقامه رو، ما میگیم چشم. ولی همچین دلیلی ما در اینجا نداریم، بنابراین نمیتوانیم ما بیاییم حکم استحباب اعاده اقامه را در اثنا اسرائش بدیم، جریانش بدیم، حتی در جایی که بعد از فراغ و فی اثنا الصلاه ما نمیتونیم همچی کاری بکنیم. صاحب جواهر میفرمون ما نمیتونیم همچی کاری بکنیم، ما تابع دلیل هستیم. ما از اینجا یه نکته که میخوام با آقای صاحب جواهر بگیم، حرفی که الان زدم مال آقایون بود، همشون این نقل قول از آیان بود کردم تا اینجا طرفین قضیه رو براتون توضیح دادم که مستحضر باشید. ما اینجا یه مطلبی رو که میخوایم سوال کنیم اینه، میخوایم از آقای صاحب جواهر و اون کسانی که با صاحب جواهرن این سوال بکنیم که بفرمایید ببینیم اگر این حدث در صلات واقع نمیشد، حدث در صلات نبود، حدث بعد از اقامه بود و قبل از صلات، یعنی کسی اقامهشو گفت و تمام کرد، بعد از اقامه که تمام شد قبل از اینکه وارد نماز بشود محدث شد، اینجا آیا این اقامه دیگه به درد این نماز میخوره یا نه؟ اینجا چی حکم میشه؟ کسی که اقامه رو برای نماز گفت قبل از اینکه وارد توی نماز سفر نیاری، شما الان یه جلوتی خود جلوتر بیایید، کسی که توی نماز نرفته هنوز، قبل از صلات اقامه رو گفت و تمام شد، بعد محدث شد، حالا یا دست به آب شیره پیشاره یا دست به آب رفت یا همسا، محدث شد. حالا برای نماز که باید بره وضو بگیره، باید بره وضو بگیره دیگه، درسته؟ حالا که میبره نماز وضو میگیره، اقامه رو اعاده کنه یا نکنه؟ این سوال ما اینه، این اقامه دیگه به درد این نماز میخوره یا باید بره دوره اقامه بگیر؟ اگر بیایی بگید که اینجا اقامه رو به درد نمیخوره، باید دوباره اقامه رو بگه، ما میگیم چرا؟ ولی چه اقامه رو دوباره بگیر؟ اقامه رو اینجا چرا دوباره اعاده کنی؟ اگر قرار ما بر این باشه که حدث متخلل است اقامه رو میگه اعاده کن، حدث متخلل یعنی حدثی که در اثنا بیاد، منظور متخلل یادتون باشه اینه، اگر کسی بگه اون حدث در اثنایی که باید اعاده بشه نه حدث بعد الفراق، اگر اینی کسی بگه خب اینجا هم که مورد روایت دیگه نیست، این صورتی که الان من مثال زدم دلیل دیگه دربارش نداریم، اینجا هم که در مورد روایت نیست و مورد فتوای اصحاب هم نیست چون اصحاب اینو ندارن، اینجا هم باید بگیم دیگه نمیخواد اعاده کنه اقامه رو، همون اقامه بسه. اگر اینجا کسی بیاد بگه نه آقا اون اقامه دیگه به هم خورد، باید دوباره برد اقامه رو بگه برای نماز چون این فصل شد و باید این اقامه دیگه به درد نمیخوره. اگر کسی اونجا این حرف زد که اقامه رو اعاده باید بکنه، استبعاد نداره که اگر در نماز هم حدثی پیش آمد بگیم اعاده باید اعاده کنه. چرا؟ برای که اینجا حدث در اینجا از نظر کونها بعد الفراق فرق نمی کنه، هر دو صورت مثل همه. این که حدث بعد از فراقه، یعنی بعد از فراق عمل اقامه حدث اینجاست. اگر قراره که حدث بعد الفراق مضر نباشه به حال اقامه، بگیم اقامه که انه وقعت تامتن صحیحتن تمام شد، حالا مختص شد دیگه اقامه چرا به هم بزنه؟ حالا اگر اینه پس در اثنای نمازم اگر چنانچه مختص شد چرا اقامه رو دوباره از سر بگیره؟ برای چی؟ اقامه رو که درست آورده بوده. پس هر بزرگواری که از فقها ها اینجا فتوا میده که اقامه عاده نداره، بعید نیست که در نمازم اگر اینجور شد بگه عاده نداره، بگه عاده نداره. ولی اگر بیاد بگه نه آقا اینجا اقامه رو باید عاده کنه، اینجا اقامه به درد نمیخوره آقا، باید دوباره با اقامه بگیم، ای دوباره اقامه بگیرم، بگیرم بله. اگر بنا نمیکنه خب ما میگیم چه فرق است؟ خب اینجا با وسط صلات بودن به چه مناسبت؟ اینجا بیاد اقامه رو عاده کنه ولی فی اثنای صلات نکنه، اون که به طریق اولا باید بکنه، برای که با فصل بیشتری شده که. دقت فرمایید چی میخوام بگم؟ ما یه مورد ما نسبت صاحب جواهر اینه که خب حالا نمیدونیم صاحب جواهر چی میخواد، واقعا صاحب جواهر اینجا میخواد بیاده نداره، محقق بیاده نداره، چیزی نداریم دست ما متاسفانه، ولی ظاهر حرف صاحب جواهر از این جهتی که در اونجا بیان کرده الا ان یقال بالافتراق بین حاله اشتغال این تشاغل و الاسنا و بین الفراق و بعد این عبارت صاحب جواهر این دلیل به نظر میرسونه که کنون صاحب جواهر بخواد اینجا هم بگه مثلا اقامه عاده نداشته باشید. ظاهر حرفشان عبارت رو ببینید، مثل که این بین تشاغل و بین فراق میخواد فرق بذاره، و اگر فرق بذاره صاحب جواهر اینجا بگد اقامه عاده نداره، خب راست میگه دیگه، در اثنای صلات هم بلکه عاده کنه، بلکه عاده کنه. ولی اون آقایی که اینجا رو بگه باید اعاده بکنید، اینجا رو بگه اعاده باید بکنی، یعنی باید اقامه رو دوباره بیارد، و در نماز بگه دوباره نمیخواد بیاری، ما ازش سوال میکنیم، علامت سوال جلوش میذاریم. چرا؟ برای که اینجا اعاده نکنه اما در وسط نماز باید اعاده کنه. دقت فرمایید چی بخوام بگم. اما اینی که اقامه باید اعاده بشه برای خاطر تکلم، صاحب جواهر میگه اون لحجل دلیل مچکار، میگه چون دلیل آمده که اگر بعد از اقامه کسی حرف زد اقامه رو دوباره از سر، ازا تکلمت بعد ما اقامت سلاد، یادتون باشه اون روایتی قبلا خونده بودیم، دوباره باید نماز اعاده کنید، اون میگه برای خاطر دلیله، دلیل آمده. خب اینجا اگر حرف زده باشه خب بری اقامه کنید، ما دلیل که حرف دارم. ما هر دو دیم آی صاحب جواهر اگر در اینجا هم ما دلیل داشته باشیم بر این که اگر چنانچه حدث در اثناء نماز بود باز اقامه اعاده داره، خب اینجا ما میخوام بگیم لعجل دلیل دیگه، اینجا هم دلیل داری، دلیل کدامه؟ اینجا بیاد بگه در اثناء نماز هم باید دوباره اعاده کنی اقامه رو، دلیل همین که خود صاحب جواهر هم متذکر شده، نه خیال کنید ما آوردیم، بزرگوارا آورده، حالا ببینیم این فرمایش ایشون میشه اشکالاش قبول کرد یا نه. دو تا دلیل آوردن در این جهت که در روایت آمده که اگر کسی در اثناء نماز نمازش به هم خورد، این باید دوباره اقامه رو بیاره، نماز باطل شده باید دوباره نماز اقامه بیاره، دو روایت در اینجا دربارش نقل شده. این روایت یکی روایت خبر عماره که این حدیث دوی باب 8 از ابواب قضا و صلوات. البته این کتاب نیست، در جلد پنجمه وسائل شیعه، در جلد چهارم نیست، در جلد پنجم. حدیثش هم حدیث دوم، بابش هم باب هشته، از ابواب قضا و صلوات، اونجا یادداشت بود، جلد پنجم. متن حدیث اینجوریه، خبر اما عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الرجل، سئل عن الرجل اذا اعاد الصلاة، اگر چنانچه نماز را اعاده کرد، هل یعید الاذان والاقامه، اگر نماز را اعاده کرد آیا باید اذان اقامه را اعاده کنی، دوباره بگی؟ قال نعم، حضرت فرمود بله، این نماز اعاده کرد باید اذان اقامه را اعاده کنی، حضرت فرمود بله، قال نعم. این روایت. روایت دیگر که سند صحیح داره، محمد ابن یعقوب به اسناده صحیح الی موسی ابن عیسی، که به قول صاحب جواب میگه این موسی ابن عیسی عم احمد ابن عیسی هست، مرد بزرگواری هست، یه شخصیت عالی مقامی هست. حضرت رضا سلام الله علیه نسبت به این شهادت بزرگواری این داده، کار داره امر به حج ازش گفته از طرفش بیارید. حالا این شخصیت بزرگ جناب موسی ابن عیسی، روایت اینه، این حدیث هم یادداشت کنید. حدیث دو در باب 37 از ابواب اذان و اقامه. حدیث دوم باز باب 37 از ابواب همین جلد 4 و وسائلی که در خدمتتون هستیم اینه. روایت باز متنشو براتون بخونم تا بعد برم سر استدلالاتش. دارد که موسی بن عیسی میگه قال کتبت الیه، نداره امام کی، کتب تو الیه، امام کیه مزمره است نداره، حضرت رضا سلام الله علیه هست. به قرائن همزمانی و با حضرت رضا سلام الله علیه بودن و با اون جریانی صاحب جواهر میخواد بگیره، کنه میخواد بگه کتب الیه، کتب تو الیه یعنی امام رضا سلام الله علیه باشه، ولی متن حدیث نداره چیزی. دارد که کتب تو الیه رجلون تجب علیه اعادت و صلات، مردی که بر او اعاده نماز واجب شده. رجلون تجب علیه اعادت الصلاه، ایعیدها به اذان و اقامه، ایعیدها به اذان و اقامه، آیا نماز رو با اذان و اقامه هر دو اعاده کنی؟ لازمه. فکتب علیه السلام رو البته آیین آوردن و الا خب به عنوانی که به امام نوشته شده دیگه، به عنوانی که این قرینه باز نوشته میشه دیگه. فکتب علیه السلام یعیدها به اقامت، فرموده نماز رو اعاده کنه به اقامت، یعنی اقامه بگه اعاده کنه اقامت. این دو روایت رو استدلال کردن که از این دو روایت چی برمیاد؟ برمیاد که اگر کسی میخواد نماز اعاده کنه باید چه بکنه؟ اقامه هم باید اعاده کنه. این دلیل دیگه. خب همین دلیل که اونجا ایشون فرمود دلیل افتراق ما، دلیله که میگه اگر در اثنا تخلل پیدا کرد حدث دوباره باید اقامه رو بگه، خب این روایت هم در اینجا دلالت کنه برای اینکه اگر بعد از فراق از اقامه هم در اثنا نماز اگر حدثی پیش آمد دوباره وقتی وضو گرفت اقامه را اعاده کنیم. این دو تا دلیل روایت. چطور شده صاحب جواهر با بودن این دو روایت این نظر مبارک فتوا نداده؟ چه شبهه ذهن مبارک صاحب جواهر گرفته؟ مرحوم صاحب جواهر شبهه‌ای که به ذهن شریفش آمده اینه، فرموده این روایت که الان میگه اعاده کنی اقامه را، نسبت به روایت اول میگه چون مشتمل بر اذان هم هست، میگه اذان رو هم چون گفته ایعیدها به اذان و ولی فلول یعیدها به اذان و اقامه، فرموده اذان اقامه رو اعاده کنه که اذان رو اصحاب نگفتن. میگه این یحب به نور اشکال المذبور، میفرماید این همین که مشتمل بر اذان هست باعث میشه اون اشکالی که میخواستن به ما بکنن به این وسیله، اون اشکالی خورده سبک میشه، آسان شد از ما راحت شدیم. چرا؟ این روایت از آن رو آورده، روایت اولی ها. از آن دیگه عاده نباید بکنه که اقامه رو باید عاده کنه. از آن گفته؟ خب دی از آن نگفتن اصحاب نگفتن از آن رو عاده کنه. خیلی معلوم صاحب جا میگه پس از آن نگفتن معلوم میشه این روایت مورد اون انه مورد اون اصل حسابه تو مفید عرض شود که این اشکال در این روایت اینه که این روایت مشتمل بر این اذان و اعاده اذانه و این چیزیست که اصحاب نگفتن و چون نگفتن این یحول الی اشکال المذکور، اون اشکالی که مخواست به ما بشه به وصل این روایت، این اشکالی خود سبک شد الحمدلله، بار از دوش ما برداشت. علاوه بر این ممکنه این اعاده اینجا چه در روایت دوم چه در روایت اولا و ثانیه، البته این اشکال دومش که انه مال هر دو باید بشه، علاوه بر این که ممکنه اینجا روایت این ما موضوع اعاده واجب به نماز قضا باشه، نمازهایی که میخواد قضا دوباره بیاره اونو داره میگه اقامه باید برش بگه، یعنی به حرفی نداریم که درسته دیگه، یا نمازی بوده که بعد از فراغ از صلات فهمیده نماز باطله، نمازش خونده تمام کرده بعد فهمید که نمازش باطل بوده، حالا میخواد دوباره نمازو بیاره، اینجا میگه اقامه رو اعاده کن. این درسته؟ چرا؟ برای که این از باب فصل طویله، این از باب فصل طویله، این ممکنه چون فاصله زیاد شده بین الاقامه و بین اون صلات بعدی که میخواد بیاره از این باب میگه اقامه رو دوباره بیا. درسته فصل طویل باشه که هر جو نیست، و این اذان و اقامه مقدمتان لصلات المستعنفه مقد باشه لا لصلات الباطله، یا اذان اقامه که ما نماز باطل که نیست، این اذان و اقامه مقدمتان لصلات المستعنفه، پس باید بره دوباره وضو بگیره بعد اذان بگی اقامه بگی، اذانم نگه اقامه رو بگیره. چه ربطی داره مسئله ما؟ این فرمایش صاحب جواهره، ولذا مرحوم صاحب جواهر این دو روایت رو بهش اعتنا نکرده، به نظر مبارکش کنار گذاشته و حرف محقق را به کرسی نشانده، فرموده پس فرمایش آقای محقق به نظر میرسد درست باشه. این فرمایش اشکالی که اینجا میاد به ذهن آدم و به نظر میرسه که قابل اشکال باشه و اون اینه، خب این لفظ اعاده صلات یعید الصلات جایی که براش واجب شده اعاده صلات اطلاقش نمیگیره حتی اونجایی که نماز وسط نماز باطل شده میشه. رجلون تجب و علیه اعاده صلات اطلاق نداره، یعنی یه آقایی که تو نماز حدث ازش بیرون رفت، آقایی که تو نماز چرتش گفت، این عبارت امام نمیگیردش. رجلون تجب علیه اعاده الصلاه نمیگیره، اینو اطلاقش نمیگیره. چه فرمه؟ آیا رجلون تجب علیه اعاده الصلاه یعنی بعد از فراغ از نماز اطلاق داره؟ چه فرق میکنه؟ حالا چه بعد از نماز بفهمه نمازش باطل بوده؟ چه در اثنا بفهمه نمازش باطل و واجب شده نماز عاده کنه؟ از اینکه مهده همه رو میگیره دیگه. چطور شد شما فقط این مسئله رو بردید در جایی که بعد از نماز فهمید یا جایی که نماز قضا داره؟ خیلی کم رو پیشون کنونی قید بزند و اطلاق از دست ما بخواد بگیره ایشون. شما که فقها همه جا اطلاق گیری میکنید که اگر بناست این روایت اطلاق، چرا یه موقع یک روایتی بیاد صورت اسنا رو بیرون کنه رو چشم ما حرفی نداریم. اگر روایتی بیاد بگه که مثلا در اسنا ما قبول میکنیم اطلاق و تغییرش میزنیم، اما اگر ما باشیم لو کلیه و تبعوی چی نداشت باشیم، فقط عبارت همین کلی باشه، با این روایت چرا اطلاقش نگیردش؟ حتی اونجایی که وسط نماز بوده فهمیده محدث شده حدث رفته، حالا وجب علیه العاده و اینجا نمیگیره و میگیردش، حضرت داره میگه آقا مر دوباره بگو.
واقعا
شما در روایات ندارید اینقدر الان بیر اخبار چند تو میخواد براتون نشان بده سوال کرده در نماز چه حال میگه حضرت میگه اعید صلاته شما دلتون میخواد من براتون بیارم روایات رو نه همین روایات شما الان خودتون برو دنبالش چند جا نماز روایت داره که من در هر نماز خندم گرفتیم حضرت میگه اعید صلاته میگه من در نماز آمدم این کار کردم اون از قبله برگشت حضرت میگه اگر طرف استقبال رفتی طرف استقبال اعید صلاته این اعید یعنی چی؟ خواهم نه ببینید اگر لفظ اعاده شما رو اینجور از نه نه صحبت سر این که فرق خونده مطلب دیگه میخوام بگم صلات اعادت و صلات در تمام جاها نه دیگه ببینید اگر خونده ببینید بنا شد که بنا شد اعاده نماز بعد از تمام باشه بعد این یه خونده باطله که به درد نمیخوره که یال کن همینجا منظور بوده حالا این طرف این کار کرده آقا من اعاده نگه هر بیاد بگه اعاده نه ببینید ما میگم اعاده چنین نیست که نماز بعد از فراغت باشه ممکنه کسی را افراد اونجا باشه من حرفی ندارم اما انصافش اینه که این علیه تجب علیه عادت و صلات نمیگیره چرا میگیره انصافش نمیشه دیگه نمیگیره حالا اون مطلب دیگریه حالا سمت در مورد خودمون حالا فصل طبیعی دید باشه بنده به نظرم میاد انصافا اینه که عبارتی که رجلان علیه اعادت و صلات این نیست که صلات بعد از تمام شدن این نیست یعنی جایی که نماز دوباره باید بخونه حالا دوباره بخونه اداعن میگیره قضاعن میگیره که حال صلات بفهمه نماز باید دوباره برش خونده بشه میگیره بعد از نماز باشه میگیره همه رو میگیره اطلاقش انصافش اینه که ما اطلاق سخت از این تزمیم تغییر نیست خب چرا دیگه اطلاق معنیش اینه که تغییر نباشه دیگه همین دیگه بله هر شود که این مال این حالا من که به نظرم که عبارت کاملا میگیره و این عبارت روایت ملاحظه بفرمایید قشنگ عبارت جوری است که حضرت داره میگه سؤال عن الرجل اذا اعاد الصلاه اون جایی که مرد اعاده نماز میکنه کجا اعاده میکنه نمازو؟ سر کنید نماز تمام کرده رو اعاده میکنه نه اذا اعاد الصلاه چرا؟ برای که میبینه مثلا تخلل حدث باید بره وضو بگیره تا نماز شروع کنه نمیگیره عبارت انصافا میگیره دیگه کسی که وسط نماز محتاط شده کجا موقع میگه میگم وضو بگیره نماز رو دوباره بخونم اعاده این میگیره دیگه اذا اعاد الصلاه آیا اقامه اذان اعاده کنه نه من نمیخوام کار داره نه من نمیخوام کار از داره کار نمیخوام بگم میخوام اطلاق قضیه رو بگیرم نمیخوام کار داره چی فرمودی شما جا چی بود اشکالتون نماز عبارت از مجموعه نمیخواد چیزی خوانده باشه نه منظور مجموع صلاته حالا بخواد اولش وسطش آخرش این کس عنایت نکردی عرض کردم صلات اگه شما قبول کنی مجموع مرکبی وقتی گفت الله اکبر این وارد نماز شد نشد همین الان هم محدث شد میخوام بره وضو بگیرم آقا کجا میره وضو میخوام نماز دوباره بخونم میخوام اعاده کنم نماز ببینید اعاده الصلاه اگه بنا شد صلات این مجموعه لازم نگه تا آخرش بخونه هر جا این مجموعه دستش عوض بشه میگن اعاده الصلاه به نظر بنده اینجوری میاد اعاده لفظ اطلاقش میگیره حتی در اسنا رو و ما زیاد در روایات داریم و میخواد مراجعه بفرمایید ببینید و این عبارت اگه گرفت به نظر بنده مخصوص نیست درباره قضا یا بعد از فراغ نه البته میخوام بگم مانعی نداره بیشتر جاها بعد از فراغ باشه رو چشمم من حرفی ندارم با شما حق با شماست ممکنه بیشتر جاها بعد از فراغ باشه بیشتر جاها ممکنه بعد از قضا باشه ولی من میخوام بگم اطلاقش میگیره صورت نیست همچی نگیردش که ما بیایم اینو فقط بیرونش کنیم نه به نظر بنده اینطوری یک اشکال دیگر آقای صاحب جواهر فرمودن به این که حالا اگر از نظر این باشه که میخواد بگه چون بعد از نمازه فصل طویله خب حالا بنده یه چیز دیگه به صاحب جواهر میگه حالا اگه صاحب جای جناب صاحب جای اگر این اواخر نماز قبل از این که بگد که همین داره سلام میداد و قبل از بگه السلام علیک ایر صلوات داشت میفرستاد محتسب شد اینجا اعاده کنی یا قامره یه نکنی کاری به این جهت بشه کاری به این نداریم تعبدی بس اینجا الان حالا شما بعد از نماز بعد از درس ببینم چی نظر مبارک شما حرف شما رو نفهمیدم منظورتون تعبدی هست میشه اینجا ببینم شما چی میفرمایید آقایون ها قبل از سلام محدث شد اقامه رو اعاده کنی یا نکنی نظر محقق چیه حقه میگه نکنه دیگه با این که فصل طویله آیا با یه سلام گفتن اگر بعد از سلام اعاده نمیخواد قبل از سلام اعاده میخواد یا معذرت با عکسش میگیم چطوری بفرمایید قبل از سلام اعاده نمیخواد همین که السلام علیکم گفت دیگه اعاده میخواد نمیشه گفت نمیدونم اشکال برده رو گرفتید یا نگرفتید چی میخوام بگم اشکال نقدی رو صاحب جواهر میخوام بکنم صاحب جواهر میگه که این مال بعد از نمازه چرا میگه لعجل فصل طویل چون شده روشن عبارت ببینید جواهر رو میگه خب جناب آقای صاحب جواهر اگه فصل طویل باشه که موضوعیت بعد فراق نداره که حتی اگر آخر نمازم این حدث پیش آمد کرد به یک قبل از سلام فقط محدث شد خب بین اقامه تا اینجا که این عده که نماز باطله دیگه ای چی پس طویل اگه شد اینجا هم که هست که این چطور شد همه بقید یه سلام تفاوت کرد حکم چون این تخلل فی الحدث فی الاسنا نمیخواد دیگه اعاده کنی این همچی که سلام گفتی اگر گفته شد اعاده کن لعنه فصل اون طویل میشه اینه قبول کرد میشه رسی رو بار کم نفیه آقا میشه فرمی حرف نیست اگر ملاک اعاده فصل طویله همه جا ببرید در اثنا هم ببرید بعد از نماز هم ببرید هر جا آقا صدق فصل طویل بکند باید اعاده کنه ولو کان فی الاثنا قبوله این حرف جالبیست بگه ملاک لزوم اعاده اقامه فصل طویل باشه لا فرق بینهما بینی که فی الاثنا او بعد الفرا اثنا اگر اولاشه خب نمیخواد اعاده کنه اقامه چون فصل طویل نشده اگر آخراشه فصل طویله اگر نه ملاک فصل طویل امر جداییه ولی من مثلا لولا اشکال الفصل طویل من نوشتم تو دفترم اشکال فصل طویل یه اشکاله اشکال مسئله تخلل یه اشکاله بگردم که دو تا عنوانه دو تا وجهه اعادت الاقامه قد یکون لفصل طویل این میخواد در اسما باشه بخواد نباشه این یه جداست یه موقع لعجل تخلل الحدث فل اسنائه این دو تا عنوانه نباید این دوتا رو با هم قاطی بکنیم که پس برابر این ما اشکال دوم به صاحب جواهر نقضیه صاحب جواهر چی جواب بخواد به ما بده این اشکال این شد دوتا اشکال فصل طویلش میخوام بگم هست یا نی یعنی بین الاقامه و بین نماز بعدی که میخواد دوباره نماز بخونه بره وضو بگیره بیاد این فصل طویله پس اقامه اول دیگه به درد نمیخوره فرق نمیکنه این سلام فقط تو فصل طویل شد نمیشه که این دو تاش اشکال سوم بله عرفه حالا من میخوام نقض بکنم نمیخوام حالا بگم کجا هست میگه دست مستاق و عرف هرچه عرف بگه ولی میخوام یه عرف این مقدار رو نمیاد تفاوت بذاره میاد سراغ سومین اشکال صاحب جواهر گفت اش روایت اولا اذان رو هم دارد ول اصحاب لم یلتزموا به این اشکال کرد گفت پس اون روایت اولی رو بلش کنی چرا برای که مشتمل بر مطلبی است که اصحاب اعراض میگن اعراض خیلی کم دوستی کردی چرا این از بابی که روایات دیگر داریم واجب به اذان که میگه اعاده نکن اون از این بابه اصحاب ما که میگن اذان احتیاج به اعاده نداره چون روایاتی داریم که میگن در نمازهای تکرری هم اگر میخواید نماز رو تکررم بیارید، یه از آن اولش بگو، بقیه نمازا رو به کی بگن؟ باریکشالله. این از این بابه. در اذان نمیگن لکل صلات اذانه، اون دلیلی که میگه لا صلات الا به اذان و اقامه، فقط میگه اصل اذان باید باشه، بقیه رو. خب چه دلیلی دارید که آقا اقامه فقط تکرار بشه؟ یکیش همین روایتی که الان خواندیم، روایت موسی بن عیسی، عنایت داشتی روایت موسی بن عیسی فقط داشت یعید و اقامتن، همین دیگه اذانو نداره. این یک روایت که میرسونه اذان عاده نداره، ممکنه به وسیله اون تغییر بزنیم اون روایت رو، یعنی نسبت به اذانش به وسیله روایات دیگه دست برداریم، نه اعراض باشی. علاوه بر این روایت زراره هم در اینجا داریم. روایت زراره چیه؟ حدیث زراره، حدیث یک در باب 37 از ابواب اذان اقامه. حدیث زراره هم عنایت بفرمایید چی دارد. روایت زراره به این صورته: ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث اذا کان علیک قضاء و صلوات، اگر بر تو نمازهای قضایی بود، فبدع به اولهن، ابتدا کن به اول نماز قضا، فاذن لها، اذان برای اولیش بگو، و اقم، اقامه هم بگو، ثم صلها، ثم صل ما بعدها به اقامت اقامه لکل صلاته، به اقامت اقامه لکل صلاته. نماز نسبت به هر نمازی اقامه میخواد، یعنی که این همون اذان اولی برای نمازهای بعدی کفایت میکنه. حلو. حالا در نماز قضا اینطوریه، اذان اول گفتیم کفایت میکنه. حالا سؤال، مسئلتون، بنده اگر نمازی رو خوندم، نماز ادا بود، خوندم اذان و اقامه برای نماز ادا گفتم، پشت سرش میخوام نماز قضا بخونم، اذان باز میخواد؟ مواظب مسئله مشوی چی گفتم؟ کسی که اذان نماز اول وقت در وقت داره میخواد بخونه، نمازی که قضا وایسه اذان اقامه رو گفت، پشت سرش حالا میخواد نمازهای قضا رو شروع کنی، نسبت به نماز صلوات قضاییه اذان میخواد باز؟ نه دیگه، فقط اقامه بس. پس اینی که میگه در نماز قضا فبدع اولهن به اذان، اینا بگیره، اختصاص به قضا نداره که. کل صلاتین، اگر بخوای پشت سر هم نماز باز بیاری، همون اذان بس، مگر فصل طویل معتدن به زیاد فاصله شده باشه که دیگه بگن اون اذان مربوط به این نمازا نیست. نمیدونم، میگم که در قضا اختصاص نمیدن آیون، میگن کل صلاتین اگر متعاقبن بیارید اقامه کفایت میکنه. یعنی اگر شما نماز وقتت خواندی بعد میخوای نماز قضا بخونی، میگن قضا موضوعیت نداره، امام اینجا رو موضوع قرار داده. یعنی کل صلات اگر متعاقب هم بیاری، لازم نیست نسبت به هر نمازی اذان رو تکرار کنی. حتی نماز عادی خودمون، حالا چرا دور میکنی اذانای خودمون، از نمازایی که ظهر عصر با هم میخونیم دیگه اذان هم نمیگیم دیگه، باری کلا دیگه، حالا چرا دور میکنی که ماشاءالله. بنابراین پس صاحب جواهر کملاتی کرده از این که میگه چون این اذان رو هم اضافه کرده، پس این اعراض، میگم نه آقا، اذان اقامه اعاده نشه از باب دلیل خارج شده، این دلیل نمیشه که اقامه هم خارج میشه. پس ما بینی و بین الله، به نظر ما میرسه حرف صاحب مداره، صاحب حدائق و نظر خود بنده، به نظرم اینجوری میاد که اگر در اثناء نماز هم انسان حدثی پیش آمد، میخواد دوباره نماز بخونه بره وضو، تازه اگر نگیم فصل طویلش، من به نظرم میاد تا بره وضو بگیره بیادم، فصل طویلم هست، از اون جهت هم این احتمال هم تو ذهن من خیلی قوی میاد. اگر نگیم فصل طویله، به نظر بنده اعاده کردن اقامه افضل باشه، یعنی این همونی که دیروز در اون مسئله قبلی گفتیم، و افضل این است که اقامه رو دوباره بگرد، افضل به نظر ما میاد. این والله العالم، غفر الله علیکم ان شاء الله تعالی.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، احکام الاذان، یک شنبه 8/8/79 برابر با اول شعبان المعظم 1421.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مسألة بعدی که مرحوم محقق رحمة الله علیه متعرض شدن، عبارت متنشون دارن میفرماید الهادیت و عشر من صلا خلف امام، من صلا خلف امام لا یقتدا به، اگر پشت سر امامی نماز بخواند که اقتدای به او نمی شود. مثلا شخص سنیه، بهش اقتدا نمیشه بکنه انسان. در اینجا میفرماید اذن لنفسه و اقامه، چنین شخصی که میخواد به او ملحق بشه باید برای خودش اذان بگه و اقامه رو بگه. اذن و اقامه، اذن لنفسه و اقام، فان خشی فوات الصلاه، اگر می ترسد این که نماز از دستش فوت بشه، فإن خشی فوات الصلاة اقتصر علی تکبیرتین، اقتصر علی تکبیرتین و علی قول قد قامت الصلاة. اگر چنین وضعی شد می تونه دیگه اذان اقامه رو نگه، اکتفا بکنه به دو تکبیر و قد قامت الصلاة، فقط همینها رو بگه کفایت میکنه. اکانه. خب حالا البته اینجا دو تا مسئله است، حالا انشالله این خشیه فوت و اینا رو انشالله باز بعدش میگن. اول قسمت اول مطلب رو میشیشون میفرماین میگه اگر نماز پشت سر کسی بخوانی که اقتدای به او نمیشه، یعنی مثل که مثلا سنیه نمیتونه بشه اقتدا بکنه، امام جماعت سنیه، خب حالا من چیکار کنم؟ میفرماید تو اذان اقامه رو خودت بگو. خب این چند صورت داره مسئله؟ این مسئله چهار صورت پیدا میکنه. چطور؟ یه موقع این است که این امام جماعتی که ایستاده نماز میخونه، مؤذن این جماعت یه آدم سنیه، مؤذنش سنی بوده، اذان رو سنی گفته. خب وقتی مؤذن سنی باشه در باب نماز، سماع اذان سنی بگیم کفایت نمی کنه. چرا؟ بنابر این که ما در بحث اولیه داشتیم که یکی از شرایط اذان اینی که مؤذن ایمان داشته باشه، سنی نباشه. خب اگر بنا شد پس مؤذن این جماعت سنیه، خود مؤذنم سنیه، خب این اذان گفتن این مؤذن برای این نماز، این نمیشه برای من اکتفا بکنه که اذان اقامه رو دیگه نگم. دیگه اذان اقامه رو چرا نگی شما؟ اجازه بدید من همه کروزه بگم تا بعد میشید یا باقی میمونه، یعنی اول کلامه. پس اگر مؤذن چی باشه؟ سنی باشه. خب در اینجا دو صورت مسئله میشه. اونجایی که مؤذن سنی و مخالفه دو صورت داره. چطور دو صورت داره؟ یه موقع این است که سماع منم توش هست، یعنی من واقعا اذان مؤذن رو گوش دادم، ولی چون مؤذن ایمان نداره سماع منم کلا سماع میشه. این موقع از این بابه. یه موقع این است که نه اصلا من سماع هم نداشتم، من سماعم نداشتم اذان مخالفم گفتید، نه تنها اذان شخص مؤذن مخالف، سماعم نداشتم. خب اگه سماع نداشته باشید این باید دیگه کفایت بکنه، نمیشه، راهی نداره مگر از باب جماعت دیگه. باید اون ادله جماعت اینجا رو بگیره که کسی که ادرک جماعت را ولم تتفرق الجماعه نمیخواد اذان اقامه بگه، باید اون ادله اینجا رو بگیره، درسته؟ و الا اگر من سماع نداشته باشم ادله ادراک الجماعه ام نگیرم، خب من باید از اقامه رو بگم دیگه. پس اینی که میگه اذن لنفسهی و اقام، باید بگیم که مطلقا اذا کان المؤذن مخالفا اذن مطلقا، چه سواء سمع اذانه ام لم يسمع. ببینید عبارت متن محقق این دوتا رو باید میگه، چه این که سمع اذان مؤذن سنی را او لم يسمع، باید دوباره خودت باید اذان بگی آقا. و صورت دو صورت دیگه هم داریم، اینه که نه، اگر مؤذن من آدم مؤمنه، آدم مؤمن اذان گفته نه آدم مخالف، خب اذان مؤمن گفته، باز این دو صورت میشه، یه موقع این است که شما سماع کردی اذانش رو، یه موقع سماع نکردی. اینجایی که آقا داره میگه، محقق میگه اذن لنفسهی و اقام، کدوم قسمشو باید بگیریم؟ اونجایی که بگیم سماع نکرده باشه، ولی اگه سماع من خودم اذان مؤمن گوش دادم دیگه چرا دوباره اذان اقام بگم؟ برای چی؟ منی که اذان مؤمن گوش دادم دیگه لزوم نداره اذان اقام بگم که. دقیق فرمید چی میخوام بگم؟ پس باید کجا باشه؟ جایی فرض کنیم که اگرم مؤذن این سنیه مؤمن بوده و مسلمان شیعه هست، من سماع او رو نکردم، سماع اگر نکردم میخوام ملحق به این جماعت بشم، از چرایی باید من این اذان رو بگم نگم؟ از باب ادراک الجماعه، رای دیگه ندارم که، از رای ادراک الجماعه است. یه سماع اینجا موضوعیت نداره، چون برای که من گوش ندادم که. اینجا باید ببینیم آیا ادراک الجماعه درست میکنه کار منو یا نمیکنه. قشنگ انشاءالله روشن شد چی شد. پس از این چهار صورت سه صورت عبارت مصنف میگیره داخل در عبارت مصنفه، نه چهار صورت ها. اون سه صورت کدام شد؟ مخالف مؤذن مخالف باشد، چه سمع اذانه یه صورت، او لم یسمعه اینم صورت دوم، یا کان المؤذن مؤمنن ولی من سماع نکرده باشم، بازم این درسته که بگه اذن لنفسه و اقام، درست آقا؟ اما صورت چهارم رو ندیگه، اونجایی که کان المؤذن مؤمنن و سمع اذانه، اینجا دیگه اذن لنفسه و اقام نمیخواد. روشن شدید انشاءالله چه عرض میکنم؟ بنابراین پس عبارت مصنف باید در این محمل سگانه پیش بیاد. خب حالا در این سه صورتی که شما بیان کردید که عبارت مصنف بگیره از در لفظی و اقام، باز درسته این حرف مصنف رو قبول کنید؟ اشکالی به ذهن شما آیان فضلا حوزه پای درس نشستید ایها الفضلا، اشکالی به این حرف نیست؟ حرف جناب محقق درسته؟ یعنی من باید اذان و اقامه رو بگم، اینجا اشکال چه رسا پیش میاد که چی؟ حالا ما برفرض هم بگیم، من شوهر رو بالاتر میگیرم، برفرض هم ما بگیریم آقای مؤذن ما سنی بوده، خب شو اذان رو مؤذن سنی گفته، شما هم در باب اذان شرط کرده باشید ایمان رو، خوب چشم سمع و طاعت، دیگه از این بالاتر که نیست که. شما بگید من شرایط المؤذن ان یکون مؤمنم، قبول، همه اینا رو شما قبول میکنید، ولی در این حال من چرا اذان اقامه رو دوباره بگم؟ برای چی بگم؟ آقا خب شما اذان مخالف رو گوش کردی، یا اصلا گوش میگم یک گوش کرده باشه یا نکرده باشه، ولو مخالفم سنی باشه من نباید از اون بگم برای این مطلب، چرا؟
برای اون دلیل تقیه دیگه. پس این دلیل تقیه چیکاره بود؟ این دلیل تقیه مگر اخته است؟ این تقیه ای که من نماز من رو درست میکنه، میگه بابا از صلات فی خلف این که صلات علی خلف رسول الله، یعنی چه؟ پس شما آقایون چی رو باید دادید؟ مگه اینا رو شما باید ندادید؟ نماز پشت سر سنی خوندن چی جوریه؟ خودتون گفتید که اشکال نداره تقیه. حتی بعضی از علما مثل مرحوم امام که تقیه مداراتی هم اجازه دادن. حالا ما میگیم تقیه مطلقا نمیشه، ما قبول نداریم تقیه مداراتی رو، ولی بعضی از حضرات که تقیه مداراتی رو اجازه دادن، یعنی بدون هیچ گونه دردسر یا هیچ جام جراده بره تو مسجد الحرام و بره پشت سر اینا وایسه نماز بخونه. و خیلی خوب، اگه شما تقیه رو به عنوان مدارات هم جایز میدونید، نه فقط خوفیه، تقیتون خوف نیست، تقیتون متمدار اون تا اونجا، یا نه فقط تقیه خوف رو بگید دیگه بالاتر که خیلی خوب چشم، ما که ولی تقیه خوف میگید شما. خب حضرت آقا وقتی شما تقیه رو موضوع قرار میدید، میگه نمازش درسته، این نمازش که نماز پشت سر پیغمبر اصلا درست میکنه، چی جور فتوایی که شما در اینجا نوشتید آقا؟ خب چطور نمیشه؟ پس این معنا اگر شد، اگر این بیان بنده رو آقایون قشنگ توجه کنن، این اشکال حقیقی رو خوب گوش بدید که من داره چی میگم، حتی سما هم نکرده باشه، حتی سما هم نکرده باشه، یعنی من موقعی آمدم که اذان سنی هم گفته بوده، رسیدم دیدم جماعت آقای سنی برقراره، میخوام پشتر یه آقای سنی و آقای سنی اذان آقا نمیخواد بگی آقا اقتدا کن دیگه، کفایت میکنه. این اشکال هست و چه بسا در بعضی از کتابها اگر آقایون برن یه دوری بزنن تو این کتاب های فقه ها مطالعه کنید، میبینید او کناگوشه های بعضی کتاب ها این اشکال رو نوشتند، این اشکال رو کردن. با بودن این اشکال چه جوابی بدیم نسبت به این اشکال؟ چطور شده محقق اینجا میگه اذن لنفسه و اقام؟ جواب عرض میکنیم که درسته، از نظر مقتضای قاعده تنزیل حق با شماست، تنزیل تقیه منزلت عمل صحیح، چون قاعده تنزیل که میگه بیایتون باشه ورنه تنزیل این میخوام بگم، یعنی که انهو تقیه نزل صلاته به منزلت صلات صحیحه، نزل الجماعته به منزلت الجماعت صحیحه. این فرمایش ما نهایت زیبایی رو داره، راست میگید، به مقتضای قاعده تنزیل اقتضا می کند که از آن وقامه هم همینطور باشه، فرمایش ما درسته، ولیکن در چه صورت ما می توانیم این تنزیل را بپذیریم؟ در صورتی که خود دلیل نیاد به ما بفهماند که این تنزیل در اینجا دیگه نیست. حضرت آقا جناب کاتب بزرگوار دست مبارکت درد نکنه با اون قلمی که نوشتی. بله این فرمایش شما درسته، اشکال شما بسیار زیباست، اما در صورتی که خود دلیل شرعی نیاد به ما این تنزیل ما رو در اینجا تغییر بزنی، بیاد بگه آقا اینجا تنزیل نیست، اگر دلیل بیاد که ما در مقابل دلیل که نمیتونیم دیگه حرف بزنیم که خب حالا مگر اینجا دلیل آمده؟ بله چطور دلیل آمده؟ دلیلی که آمده اینه که میبینیم در روایت، الان براتون قرائت میکنم، روایت داریم حضرت میفرماید اذن خلف من قرأت خلفه، اذن خلف من قرأت خلفه. حالا بیام روایت شورت رو بخونم، روایت چجوریه؟ امام وقتی این بیانو بگن من دیگه چه بکنم؟ حضرت اینطوری فرموده، روایت حدیثی است که مرسله صدوق، آدرس حدیث هم در باب بعد 8 میشه که 33، من بذار بگیرم براتون بعدن شما جان درسته، من همون عرض کردم، ولی من هم باب 33 آقای حدیث 8، حالا شما کتاب که همراهتون نیست، ولی من این کتاب آوردم جلد پنجم وسائله، چون این جلد چهارم نیستش، در جلد پنجم در ابواب صلاة الجماعه یاد داشت کنید. حدیث هشتم در باب 33 از ابواب صلاة الجماعه جلد پنجم، متن حدیث اینه: محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی صدوق رضوان الله تعالی علیه، محمد ابن علی ابن الحسین قال، قال صادق علیه السلام اذن خلف من قرأت خلفه، اذن از آن بگو پشت سر کسی که پشت سر او قرائت رو میخوانی، اذن خلف من قرأت خلفه. خب اینجا رسمن امام فرموده اذان رو بگوید. یه روایت، روایت دیگر هم حدیث دوی باب 34 توی همین باب وسائل خودمونه، یعنی وسائل چهارم باشه. در اینجا هم حدیث دوم این باب، در حدیث دوی باب 34 اینطوری داره: ام محمد ابن عزافر، حدیث دو باب 34 از ابواب اذان و اقامه یاد داشت کنید، در جلد چهارم، جلد چهارم وسائلشی، ان محمد ابن عزافر ان ابی عبدالله علیه السلام، این هم همین مضمونه، داره اذن خلف من قرأت خلفه، اذان بگو پشت سر کسی که قرائت میکنه پشت سرش. خب این روایت چیه؟ این روایت رسمن امام داره میگه اذان بگو. خب اذن خلف من قرأت، شنیده باشم اذانش یا نشنیده باشم؟ اطلاق ماشاءالله، مؤذنش مؤمن باشد یا مؤمن نباشد، بشنگ خودتون ایشالله فکرتون رو داوه اندازید، بشنگ معلومه. نگاه کن اطلاق داره نداره؟ اذن خلف من قره. حالا این اذن کجا اذن؟ سماع اذان کرده باشم مؤمن باشه خب چطور آقای صاحب جواهر قید کرده ولم یسمع؟ ولم یسمع نمیخواد، ولم یسمع نمیخواد، ولو سمع، ولو سمع باشه، یعنی سماع اذان مؤمن را هم کرده باشد بازم عزیز، مگر که چه ادعا کنی؟ بگید این انصراف داره. انصراف چی داره؟ به مناسبت حکم موضوع استفاده کنیم که بگیم مناسبتش اینه، متعارف اینه. امام جماعت وقتی سنیه قهرن مؤذنش هم چی میشه؟ سنیه دیگه، نیست همیتون؟ چون متعارف اینه، وقتی امام جماعت سنی شد مؤذن هم سنیه. پس بگیم روایت کجا رو داره میگه؟ جایی که مؤذنش هم مثل امام سنی واجه. حالا اونش تا اینجا را شما حالا با من بیایید ببینید یکی یکی دیگه، حالا صبر کنید دیگه. ببینید من قرار شد که من اگه چیزی رو نگفتم شما ها بگید، من یه زبان خدا بیشتر به من نداده، مثل کانالای تلویزیون امروزه که نیست که 24 تا کانال 25 تا کانال هم گاهی بشه، ما یک کانال داریم، کانال ما یک زبونه. اجازه بدید من ببینم چی میگم. پس این روایت از ذن خلف من قرأت خلفه که بگیم سنی امام جماعته من باید قرائت بکنم، اگر بوده اذانم بگو، خب اطلاقش درسته، میگه حتی اگر مؤذنم مؤمن باشه، راست میگیم. اما این اطلاق بگیم چی داره اینجا؟ این اطلاقگری نداره. چرا؟ انصراف داره به چی؟ به این که نوعا مؤذنم کی باشه؟ سنی باشه. چرا؟ به مناسبت الحکم والموضوع. روی این جهته که شاید من در والله العالم، من که نمیدارم، میگم شاید صاحب جواهر، میخوام نکات رو دقت کنید آقا جان، اینا جهات علمیه، شاید صاحب جواهر صورت سماع از مؤمن رو بیرون کرده. ببینید محقق که عبارتش نداره، اطلاق محقق که همه رو میگیره، حتی سماع هم میگیره عبارت محقق، ولی صاحب جواهر آمده سماع اذان مؤمن بیرون کرده. من احتمال میدم لعل ایشون سماع او را بیرون کرده به لحاظ مناسبت موضوع بوده، یعنی که انه جایی فرض کنید که اگرم مؤمن بوده مؤذن این سماع نکرده بوده. چرا؟ ولی که اگر سماع مؤذن مؤمن باشد نوعا اینه که اون ادله کفایت بگیردش دیگه. چرا؟ ولی که قصور نداره. وقتی که من سماع اذان درست رو کردم و من اذان رو کردم اون چه خودم اذان گفتم دیگه، اینجا دیگه چیزی کسی ندارم، من دوباره چرا اذان بگم؟ قشنگ دقت کردی چه میخوام؟ من چه دوباره اذان بگم؟ امام چرا میگه اذن سر خلف من قرأت خلف؟ چرا میگه اذن؟ چون اذان او رو کلا اذان حساب میکنه. خب وقتی اذان مؤمن رو من گوش دادم، یه کلا مؤمن دیگه که کلا اذان نیست. اینه که صاحب جواهر سه صورت آورده داخل، یک صورت رو بیرون کرده، فرموده این بیرون باشه. دقیقا فرموده چی شد؟ در حالی که عبارت محقق انصافا اطلاقش میگیرد، یعنی این روایت ها خود روایت هم اطلاق داره، اطلاق روایت انصافا مطلقه، عبارت محقق هم مثل عبارت روایتی، چیزی کم زیاد بنده خدا نکرده از خودش. ولی لایبعد مسئله تنزیل در اینجا نمیاد، تنزیل اینجا نیست، نمیشه تقیه به جای اذان کار رو درست کنه. جواب اون آقا که میگیم نخیه جا تنزیل، میگیم تنزیل چون خارجش کرده، ولیکن این مطلب در جایی باشه که خودش سماع اذان مؤمن رو نکرده باشه. چرا؟ چون در سماع اذان مؤمن رو اگر کرد چیزی کسب نداره دیگه، از دن موقع ندارد. این که انهو قضایای قیاس ها معها، مثل قضایایی که قیاسش با خودش، این اذان گفته شده و من سماع درستم کردم، حالا بخوام نماز بخونم، بعید نیست حرف صاحب جواهر بد نباشه، انصافا میشه این حرف صاحب جواهر پذیرو. بله شما که مرتب بالاتر دار میبری، بس معید منی، میدونم. خب شما میخوای اصلا رسما ریشه تقیه رو بزنی اونجا، هر با شما اینه. حالا ما میگیم الان فرض تقیه باشه چی؟ تقیه مثل مداراتی که آقای مرحوم امام قبول داره. خب اینجا تقیه بنا شد بشه اهم منا کرد دیگه، حالا تقیه خوف نباشه، بقول از مسئول اون نباشه، ما باید جواب جوری بدیم که با فرماش امام هم بخوره دیگه. حالا تقیه مداراتی، یعنی من میخوام مثل اونا با اینا انجام بدم، مثل همونا باشه. حالا از نین نمیگیره؟
نه، اگر شدید واقعا مبناش این بود که طریقه مداراتی هم
مثلا آره منم همه میخوام اینجا دیگه اگه باشه این ایراد نداره دیگه، چون تقیه اینجا من عام میشه دیگه، تقیه من خوف نیست، اون فرموشه با خوف میسازه ولی با تقیه مدارات نمیسازه. حالا ما میخوام بگیم الان تقیه نباشه که هیچ، شما که راحت بود، اون آقایم همه قبول دارن به تقیه، چون صاحب جواهر اونا همه میگن لعید تقیه، منوشه تقیه میخوام گسترش بدن که حتی این جهت هم بگیره، یعنی که انه محیط تقیه اصلا منظور خصوص اذان نیست، یعنی من در جایی قرار گرفتم که تقیه ایجاب میکنه من با این نماز بخونم، که انه بگیم حالا که قرار نماز خونده بشه کل مسائل باید مثلا تقیه بشه مجموعی، حالا بگیم باشه باز در این حال میخواستم اشکال کنم به اون آقا ادله تنزیل هم تا داشت باشیم، باز دلیل استثناء داریم دیگه، نداریم مگر؟ بنابراین اشکال اون بزرگوار وارد نیست. حالا تنزیل به قول شما نگیره، نه من حرفی ندارم بشم، مثل مدارات یارو باید باش صحبت کنیم چی میشه. پس بنابراین آیان بزرگوار روشن شد ان شاء الله عرض بنده چی شد. بنابراین با این دو روایت میرسونه که میگه اذن، بیان بگیم سه صورت رو اذان بگه، در یک صورت اذان نگه، علت اذان نگفتن بگیم که چون به مناسبت حکم موضوع که نه میخواد بگه صاحب جواهر این صورتی که مؤمن اذان گفته و سماع کرده این خارج باشه ازش، اگر اینطور بشه افتاد. خب این در صورتی که اگر شما شرط ایمان را قائل بشید، بلکه حالا بالاتر میگه اگر چنانچه اذان را هم در مؤذن شرط ایمان را قائل نباشید، بیاید بگیم مؤذن ولو مخالف هم باشه اذانش درسته، بازم درست. خیلی خوب، حالا آیا باز بنده اذانو بگم یا نگم؟ ها ببینی، اذان را سماع کردم من المخالف و شما ایمانو شرط نمیدونید در سماع اذان، باز اذان بگم یا نه؟ باید بگه دیگه، امام بگه بگه، باز امام میگه اذن. و اگر این شد پس سماع اذان مؤمن را هم ولو کرده باشه باید چی؟ اذانو بگه. بگردم تو مواظب باشی چی میخوام بگم. چهار سوره رو دارم درست میکنم، میخوام هر چهار تا داخل کنم. وا هر وای صاحب جواهر از بالایی زده میشه دیگه. چطور؟ برای که اگر قرار شد روایت رو بگیم به اطلاقه بگیریم ما، یعنی بگیم در مؤذن شرط نیست ایمان داشته باشه، ولو مؤذن سنی، ولو سماع هم کرده باشه. عبارت از امام چی میگه؟ میگه اذن خلف. خیلی خوب، اگه بعضی مؤذن سنی رو میگه اذن، سماع کرده باشه میگه اذن، نکرده باشه میگه اذن، سماع مؤمنه اذن. و اگه برنش اطلاق بگیره دیگه اون مناسبت به موضوع از ذهن میره. نمیدونم ان شاء الله یه وقت ذهن آقایون نیاد میگه آقا آقا شما الان گفتین مناسبه، نه دیگه مناسبت به موضوع بلا نداره دیگه. اگه قرار شد که اذان مخالف با اذان مؤمن یکی باشه، هیچ فرقی نکنه، امام داره میگه چی؟ میگه اذان بگو. یا نتیجه چی میشه اگه میگه اذان بگو؟ نتیجه این میشه اون تقیه‌ای که میخواست کارو درست بکنه اینجا نمیاد. حالا به قول آقایون من بذار اینجا تعیین کنم فرماش ایشونه، من اینجا این مطلب دارم میگینه بشتم و میگم آقای قاضی اونجا فرمودن که چی؟ من اینجا بخواستم این حرف بزنم ایشون زودتر بگه. و اون اینه، یا از باب اینی که تخصیص زده، تقیید زده اطلاق ادله تنزیل را، که میگه ادله تنزیل تقیه اینجا تقیید بخورد، یعنی تقیه هست ولیکن الا انه خرجه. چرا خرجه؟ به که امام قبول از چاش اینو بگیم یا نه اصلا تنزیل هم نباشه اینجا بگیم اصلا اول تنزیل نیست این فرمایش مگر اینجا من میگم بیان بگیم اصلا تنزیل نیست. چرا؟ برای که تقیه را به حسب متعارف، نه تقیه مدارات، به حسب متعارف تقیه مال خوفه، مال خوف، خوف در جایی باشه که واجبی رو بخواد بیاره. اذان عوامی که وجود نداره که، مستحب دیگه، صدق تقیه براش نمی کنه. و چون صدق تقیه نمی کند امام فرموده اذن، برای خاطر که دلیل تقیه نمی گیردش. عنایت برده فرمایش شما اینجا خیلی سبز میشه ها. میایی بگیم نه از باب تقیید و تخصیص بزنیم ما که در بحث قبلی گفتیم، نه از باب این که تقیه جایی میگن که عنوان اتقاء باشه، خوف باشه، در واجبات میاد نه در امر مستحبی. مستحبی که تقیه نداره، گم نخون ولش کن، تقیه نداره که. بیان بگیم ادله تقیه در مستحبات نمیاد، اگر کسی این حرف قبول کنه دیگه نمیاد. پس بنابراین اذان اینجا دیگه مسئله تقیه توش نیست که رسما امام داره میگه آقا اذن. حالا بخواد مؤذن مؤمن باشه، بخواد مخالف باشه، فرقی نمیکنه. نمیدونم روشن شد ان شاء الله چه افتر خدمتتون یا نه. صاحب جواهر هم میگه بلکه ایشون صاحب جواهر اضافه کرده بلکه بنا ان علی عدم اشتراط الایمان هم باز میگه اذن. چرا؟ چون دلیل تحمل اینجا رو نمیگیره. دلیل تحمل یعنی چه؟ دلیل تحمل یعنی چه؟ یعنی نبود امام جماعت قرار شد اگر امام جماعت با شرایط باشه، امام که سماع کرده باشه اذان رو برای منم بس بکنه. مگه اینجور نیست؟ امام که سماع الاذان کرد یک فیل المعمومین دیگه، ولو اون که معموم بعدم ملحق بشه کفاف نمی کرد. اینجا امام شرایطه مسئله امامت رو نداره، چون امام جو سنیه، چون شرایط امامت رو نداره پس امام لا یتحمل اذان مرو، اذان مرو متحمل نشده. وقتی نشده پس من باید خودم اذان بگم، من باید خودم اذان بگم. این حرف صاحب جواهره. دقت کردید؟ ما میگیم آقای صاحب جواهر این حرف شما خیلی زیباست، ولی در جایی که خودم سما نکرده باشم اگر خودم سماع کرده باشم اذان مؤذن را مخالفاً او مؤمناً، این دیگه دلیل تحمل نمیخواد.
نمیدونم خدمت عزیزان میتونم مطلب رو برسونم یا نه، نمیدونم، دقت میکنی انشاءالله.
جناب صاحب جواهر، اگر شما ملاکتون تحمله، دلیل تحمله میخوای دلیل قرار میدی حضرت آقا، خدا رحمت کنه انشاءالله، درسته. دلیل تحمل کجا میاد؟ اونجایی که من سماع اذان خودم نکرده باشم، درسته؟ اما جایی که خودم سماع کردم، امام نمیخواد تحمل بکنه که، امام نمیخواد تحمل کنه، تو هم که ایمان شرط ندونستی، خب من دیگه نباید اذان بگم. پس این دلیل تحمل همه جا درست نیست. دلیل تحمل صاحب جواهر در جایی درسته که من سماع خودم نگرده باشد، درست عرض میکنم یا نه؟ روشن شدید انشاءالله. ولی امام علیه السلام میگه عزل عزل، خب به من میگه عزل، یعنی چه؟ یعنی چه سماع کرده باشی چه نکرده باشی، چه امام بخواد تحمل در اینجا بکنه چه نکنه، من به تو میگم عزل دیگه، تمام شد. چه تحمل امام جو معنا نداره دیگه که. انشاءالله روشن شدید یا نه؟ پس اینم یه مرحله رفتیم بالاتر. دقت کنید، اون مرحله قبلی جایی بود که ما ایمان شرط می‌دستیم برای مؤمن، حالا میایم اینجا میگیم نه، ایمانم شرط برای مؤذن هم ندانیم. باز این مطلب اشاره شد، درسته؟ اجازه بدید یه پله باز فالوور بالاتر بذارید، من همچون مرحله مرحله جلو میارم که انشاءالله یواش یواش این مسئله خوب باشه. مرحله بالاتر یه چیه؟ بیایم بگیم اصلا امام جماعت چرا میگی سنی؟ برای چی قید سنی میکنید؟ هر امام جماعتی که شما وثوق به عدالتش نداری، هر امام جماعتی که اطمینان به عدالتش نداری، آقا رو عادل نمیدونی، الان از راه رسید تو مسجد توی شهرستانی وارد شدی میبینی آقا اینجا در نماز میخونه، من نمیشناسم این آقا کیه، من نمیتونم پشت سرش نماز، ولی خب از نظر اجتماع بعد الان میخوام نماز پشت سر آقا وایستم، من روحانی اینجا تو مسجد زشته، ها میخوام پشت سر آقا وایستم دیگه، حالا به حساب ظاهری حداقل نماز جماعت ببندم ظاهر. حالا خب میگه آقا اذن خلف آقایی که قرأ خلفه، خب یالا اذان بگو. ها پس بنابراین چرا سنی شما معنا میکنی؟ کجا امام گفته سنی؟ از جیب مبارک خودتون دار روش میزنید، امام نگفته سنی که. پس همه جا باشه تو عبارت محقق هم که بیچاره همینه، چیزی نگفته عبارت محقق. صاحب جواهر میفرماد ظاهرا این مراد کلی باشه، ولی گرچه عبارت محقق ظهور در سنیگری داره، کجاست تو میگه؟ میگه به قرینت جملت و بعدهی، چه قرینی داره؟ به این خشیه فوات سلات اقتصر علاته، این از کجاش در میاد که مال سنی باشه؟ چیزی قرینی نداره. حرف محقق هم انصافا این روایت، خود روایت رو نقل کرده، مطلب روایت رو آورده و درست هم هست. پس آیون اذان نه تنها برای سنی ها نباید اذان بگه، نه، اگر پشت را عالم مجتهدی هم که نمیشناسی، این آقا عادل اطمینان نداری به امامتش و شرایط امامت، اونجا هم باید اذان بگی جناب عالی. همچنان که قرائت هم باید بخوانی، نه من بذار برق رو میگوره که روشن شد انشاءالله. پس بنابراین در اینجا هم باید اذان گفته بشه. خب اینجا حالا این سخن پیش میاد، اگر چنانچه من پشت سر یه عالمی آمدم که اطمینان به عدالتش ندارم، پشت سرش میخوام نماز بخونم، باید اذان بگم؟ بله، بفرمایید اذان بگم، ولو سه ماه اذانم کرده باشم. سه ماه اذان کردم و بازم هست اطلاعش که میگیره نمیگیره؟ میگه اذان که میگیره، ظاهرش نمیگیره عبارت اطلاق از دل خلف من، چرا؟ ولو سماع هم کرده باشی میگیردش که، مگر اون ادله سماع بیان بگیم نسبت به اینم تخصیص میزنه، یعنی که انهو بیا او رو مقدم بداری، ما بگیم ادله سماع هم داره میگه بابا سماع الاذان هم کل اذان، این میگه از دن خلف من قره، از دن کجا میگه؟ اونجایی که سماعی نباشه، ولی اگر سماع داری دیگه از دن معنا نداره که، مگر اینجوری معناش بکنی. این حرف انشاءالله روشن شدید، انشاءالله که شبه براتون نمونه، چون یه خورده عبارت چند تا وجوه داشت، خواستم براتون یکی روشن کنم. خیلی خوب، حالا بنا شد که ما بیان پشت سر آقا باشیم نماز بخونیم. عزیزان ما میخوام بله میشه اختلاع کرد میدونم اکتفا بکنید اکتفا با عرض کردم از ذهن مگر حملش کنیم به جایی که سماع نباشه خب اگه سماع کرده اگه حملش کنی به جایی که سماع نکرده ولی اگه اطلاقشو بگیری که امام میگه اذان بگو من چیکار کنم اطلاقش میگه اذان بگو ولی مگر حملش کنیم به جایی که سماع چرا بگیم ادله‌ای که میگه سماع کفایت میکنه اینجا رو میگیره این حرف دیگه نیست اگه این فرمایشو بکنیم چشم من حرفی ندارم ولی انصاف روایت میگه اطلاق داره خب چش پس تکلیف ما روشن شد پشت سر سنی میایید پشت سر آقایی که بهش اطمینان ندارید میخوایم نماز بخونیم برای شد آقا جون اذان بگیم لااقل در جایی که سماع نکرده باشه اینکه دیگه قبول دارید که حالا در سماع شما اشکال ببین در غیر سماعش مسلمه درست آقا خیلی خوب آمدم پشت سرش میخوام اذان بگم حالا میخوام اذان اقامه رو بگم به نماز آقا نمیرسم خدا پدر مادرت بیامرزه بابا من میخوام اذان بگم آقا رفت به رکوع نماز تمام میکنه چه کارش کنم اینجا امام یه راهی نشان داده جناب محققم در عبارت متنش اینجوری گفت این جمله بعدیشه فرموده و ان خشیه فوات الصلاه اگر میترسه که نماز فوت بشود اقتصر اکتفا کند الا تکبیرتین دو تا الله اکبر بگه و الا قول قد قامت الصلاه و قول قد قامت الصلاه رو بگه همین رو اکتفا بکنه و ملحق بشه دیگه نمیخواد همه اذان اقامه رو بگی این این بیان آقا به این تعبیر کرده به چه مناسبت من اینا رو بگم دلیلی دارید؟ بله در رابطه با این روایتی داریم که از اون روایت این استفاده شده حدیث ملاحظه بفرمایید حدیثی هست مال معاذ بن کثیر حدیث 1 همین باب 34 حدیث 1 باب 34 یادداشت کنید در اذان و اقامه محمد ابن یعقوب یعنی مرحوم کلینی به اسناده چون نمیخوام سند همه رو براتون بخونم محمد ابن یعقوب به اسناده عن معاذ بن کثیر حدیث 1 باب 34 از ابواب اذان و اقامه نوشته که انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا دخل الرجل المسجد مردی وارد مسجد شد و هو لا یعتم به صاحبه این آقایی که وارد شده نمیخواد اقتدا کنه به این امام جماعت که هستن و هو لا یعتم به صاحبه و قد بقی علی الامام در حالی که از امام باقی مونده آیه او آیتان یه دونه آیه بیشتر نمونده مثلا مانده لم یکن لهو کفوان احد یا همچین داره قلو الله رو شروع کرده ها الان دیگه به رکوع بقیه باقی مانده وقد بقیه علل امام آیتون او آیتان فخشیه بترسه این هو از زن و اقام اگر میترسه که اگر از آن اقام رو بگه انیرکه میترسه امام به رکوع بره چه کنه؟ فلیقل حضرت فرمود بگوید فلیقل قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله این فرازهای آخر اقامه رو امام گفتی همین نگاه کنید بگه قد قامت ولیدخل الصلاه اینه بگد و وارد نماز بشه توجه داری چی میگم؟ این روایت کاملا دلالت میکنه به اینکه جناب عالی میتوانید در نماز اکتفا به همین جمله بکنید و وارد نماز بشید این یه روایتی که دلالت داره حالا روایت دیگری هم هست انشاءالله باشه دیگه براتون فردا بخونم غفر الله لکم انشاءالله